بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی توفیق پیدا کردیم که مجدداً مهمان شما عزیزان بشیم. خدا رو شکر میکنیم از این توفیقی که نصیبمون شده. امروز هم در برنامه خدمت جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستیم که من پیشاپیش به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. جناب استاد پیشوایی،
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه سلام و عرض ادب دارم.
متشکر هستیم از این که به برنامه خودتون تشریف آوردید. عزیزان شنونده، شما میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. ما واقعا خوشحال میشیم که صدای گرم شما گرامیان رو در برنامه بشنویم و پخش کنیم و از سوالات و مطالبی که مطرح میکنید استفاده کنیم. شما میتونید سوالات خودتون رو برای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی به این نشانی که اعلام میکنم ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. سوالات تلفنیتون رو هم میتونید با روابط عمومی شبکه معارف در میان بذارید که به دست ما برسونن در برنامه. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شما تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. فاصله ای رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم انشاءالله برای شنیدن سوالاتی که مطرح کردید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
سوال تاریخی بود راجع به این مسئله که بسیاری از تواریخ و حتی در مفاتیح شهادت امام مجتبی علیه السلام رو هفتم صفر نقل کردن، اما علت این 28 صفر مشهور شده چیه و کدوم تاریخ، کدوم شهادت صحیح تره؟ متشکر از زحماتش. التماس دعا. خداحافظش.
خب عزیز شنونده، ما هم از شما تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، سوال البته واضح هست، بین روایت هفتم و 28 صفر کدوم یکی صحیح تر هست برای شهادت امام حسن مجتبی؟
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. نوع علما و بلکه بتونیم بگیم اکثر علما 28 صفر را نوشتن. تعداد کسانی که 28 صفر را روز رحلت و شهادت امام مجتبی علیه السلام نوشتن بسیار بیشتره.
بله.
و آدم در جلد 44 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نگاه میکنه، ایشون اقوال علما و مورخان و محدثان را نقل میکنه، فقط از مرحوم شهید هفتم صفر را نقل میکنه. بقیه علما، کسانی که متعرض روز شهادت حضرت هم شدن، یعنی جزء مطالبی که آوردن روز شهادت را مطرح کردن، همون 28 صفر را مطرح.
مرحوم شهید اول،
شهید اول. این سوال کننده گرامی و امثالشون میتونن به جلد 44 بهار الانوار مراجعه کنن. اونجا مرحوم علامه مجلسی شمارش کرده و به تفصیل آورده، علما معمولا 28 صفر را می نویسن. بنابراین اگر بخوایم بگیم مشهور، این یکی مشهوره، نه 7 صفر.
صحیح. حالا البته سوال جنبی در اینجا پیش میاد که در اقوالی که برای شهادت ائمه بزرگوار هست، معمولا برای هر قولی که باشه مراسم یا مناسبتهایی رو عزاداری برقرار میکنن، ظاهرا به خاطر حفظ عزاداری بوده که اینها همه رو گرفتن. مثلا بعضی از
بله دیگه، هر دو قول احتراما مثلا هر دو رو عمل میکنن، ولی در مقام سنجش که مثلا از بین اقوال یا از بین دو قول کدوم را میتونیم ترجیح بدیم، میدونید این راههایی داره. یکی این که ببینیم کدوم مشهوره، اکثر علما کدوم را نوشتن، یا قدما کدوم را نوشتن. مثلا قدما اگر بنویسن اون مرجحه، یا مورخان معتبر و بزرگ، محدثان بزرگ کدوم را نوشتن، علمایی که دقیق بودن کدوم را نوشتن. اینا مرجحات، با اینا یکی از اقوال را معمولا در تاریخ ترجیح میدن.
بسیار خوب، بنابراین قول مبنی بر این که 28 صفر روزی
من شخصا به نظرم 28 صفر مشهور، نوعاً 28 صفر را نوشتن
مشهورتره. بله بسیار خوب، شنونده گرامی امیدواریم که جواب سوال خودتون رو دریافت کرده باشید.
السلام علیکم يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء،
جناب استاد پیشوایی. باز یک سوال دیگه ای را هم که در اختیار داریم من میخونم. سوال این هست که بفرمایید آیا در قرآن آیه‌ای وجود داره که 124,000 پیغمبر مبعوث شدن و فرستاده شدن برای مردم؟ اگر هست آیهش، یا اگر نه روایات مربوط به این رو ذکر بفرمایید.
بله، در قرآن مجید آیه که تعداد پیامبران الهی را 124,000 نفر معرفی کنه نداریم.
بله،
اون که از قرآن استفاده میشه اینه که پیامبران زیادی آمدن رفتن، خداوند متعال انبیا را یکی پس از دیگری میفرستاده و مبعوث میکرده و هیچ امتی نبوده مگر اینکه مبشری داشته و منذری داشته. خداوند متعال انبیا را مبشرین و منذرین معرفی میکنه.
بله،
اینا در برابر کارهای بد هشدار میدادن و مردم را به پاداش کارهای نیک بشارت میدادن، ولذا اینا مبشر و منذر بودن. خداوند میفرماید و این من امت الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نبوده مگر اینکه نذیر و منذر، یعنی هشدار دهندهی در میان اونها بوده، یعنی پیغمبر داشتن. آیات اینجوری داریم، آیات متعددی هم داریم، اما تعداد اینا
عددش نیست.
تعداد اینا 124,000 نفر بودن در قرآن مجید نیست. این که تعداد اینا 124,000 نفر بودن، این در روایات ما هست و مرحوم علامه مجلسی در اون بحثای مربوط به نبوتش این روایات را در بهار الانوار میاره.
بله خیلی خب، پس این بحث مستدل بر اساس روایات هست.
بر اساس روایات.
متشکرم هستم از پاسخ این سوالی که مطرح فرمودید. شنوندگان گرامی، همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی می‌فرمایید. سوالی به دست من رسیده به صورت کتبی، البته نویسندش رو نمیدونم، مشخص نکردن برای من. نویسنده این نامه در حقیقت فرمودن که تغییر تاریخ قبله مسلمین از بیت المقدس به سمت مکه از چه زمانی بوده و علتش چی بود؟ جناب استاد پیشوایی،
بله،
تاریخ تغییر قبله رو میخوان.
بله بله، تغییر قبله بعد از هجرت بوده و در سال دوم هجرت بوده، میگن 17 ماه از هجرت گذشته بود که قصه تغییر قبله پیش آمد. بارها هم عرض کردیم و از مسلمات تاریخ اسلام، مدت 13 سالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه بعد از بعثت و مسلمانان مکه در شهر مکه اقامت داشتند، حضرت در اونجا دعوت و تبلیغ میکرد، اونجا به امر خداوند متعال به بیت المقدس به سمت مسجد الاقصای امروز نماز میخوندن. و چون بیت المقدس منتسب به یهود بود، یهودیا که بعد از مدتی که روابطشون با رسول خدا و مسلمانان خوب بود، چرخشی در موضع‌گیریشون به وجود آمد و راه خصومت را در پیش گرفتن، بعد از تغییر موضعشون حرکت‌های ایذایی انجام می‌دادن، تبلیغات مسموم می‌کردند، سمپاشی‌هایی می‌کردند، از جمله همین قبله را بهانه قرار می‌دادن، خیلی روش مانور می‌دادن، روش تکیه می‌کردن که محمد صلی الله علیه و سلم علیه میگه من دین جدید آوردم، در حالی که از خودش قبله نداره، به سوی معبد ما، به سوی اون چیز ما، عبادتگاه ما مسلمان ها نماز میخونن. این را خیلی توبوق کردن، خیلی روش مانور تبلیغاتی کردن، به طوری که واقعا رسول خدا در تنگنا قرار گرفت. از آیه 143 و 144 سوره مبارکه بقره که داستان تغییر قبله را خداوند متعال در اونجا نقل میکنه و در اونجا حکم تغییر قبله آمده، از این دو تا آیه برمیاد که پیش از تغییر قبله خیلی رسول خدا از ناحیه این تبلیغات در تنگنا قرار گرفت. خداوند میفرماید قد نرا تقلب وجهی که فی السما فلنولینک قبلة ترضاها. ما میبینیم که صورت به سوی آسمان میگیری، تو را متوجه قبله میکنیم که ازش راضی باشی.
صحیح.
به راضی باشی یعنی مشکلی نداشته باشه، وگرنه رسول خدا به امر خداوند متعال همه جا راضی بود. از این آیه برمیاد که رسول خدا در تنگنا بوده، منتظر دریافت وحی بوده، منتظر رسیدن دستور جدید بوده خداوند متعال مسلمان ها را از این مشکله نجات بده. خداوند این را حکایت میکنه، میبینیم که صورت به سوی آسمان میگیره، منتظر دریافت وحی هستی، منتظر رسیدن دستور جدید هستی. فلنولینک قبلة ترضاها، تو را متوجه قبله میکنیم که دیگه ازش راضی باشی، یعنی این مشکل درش نباشی. تولی وجهک شطر المسجد الحرام، صورتت را به سوی مسجد الحرام بگیر. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جان بودید دیگه در موقع نماز به سمت مسجد الحرام بایستید. این همون آیه تغییر قبله است. مورخان میگن این در ماه 17 از هجرت بوده، میشه سال دوم هجرت و در مدینه رخ داد. و مشهور اینه که، یا خیلی از مورخان نوشتن که این آیه موقع نماز بر رسول خدا نازل شد، نیمی را به سمت بیت المقدس یعنی به سمت شمال حضرت خونده بود که جبرائیل امین این آیه را آورد و رسول خدا را متوجه جنوب کرد که به سمت مسجد الحرام باشه و مسلمانان تبعیت کردند و از اون تاریخ بود که تغییر قبله صورت گرفت.
بسیار، پس هم علت و هم تاریخ تغییر قبله رو فرمودید که انشاءالله شنونده گرامی که نامشون رو به دست ما رسوندن استفاده کردن و شنیدن پاسخ خودشون رو. شنوندگان گرامی، همچنان ما رو با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی می‌فرمایید.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجه ایزد یا نبی، جلوه‌گاه رب اعلا در سما
با تشکر از برنامه بسیار خوبتون در رابطه با تاریخ هجری قمری و هجری شمسی که اینا از چه برنامه‌ای به وجود اومدن و چرا با هم تفاوت دارن می‌خواستم حاج آقا توضیح بفرمایید. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خب جناب استاد پیشوایی، البته از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. تفاوت تاریخ هجری قمری و شمسی و از چه زمانی اصلا اینا در تقویم و در سال شماری ها وضع شده؟
بله.
مورد سوال این شنونده بود.
مبدأ هر دو تاریخ هجرت رسول خدا و ورود رسول خدا از مکه به مدینه است.
بله.
هر دو تاریخ هجریه، منتها یکی بر اساس گردش ماه که اون را میگن هجری قمری،
بله،
یکی بر اساس گردش خورشید که اون را میگن شمسی. مبدأ هر دو هجرت رسول خداست، لکن چون تعداد روزهای هر ماه، ماه قمری با ماهای شمسی در سال حدود 10 روز الا 12 روز تفاوت دارن، کم و زیادن با هم، این باعث میشه که ماه قمری زودتر بچرخه و ماه شمسی و سال شمسی دیرتر بشه.
سال قمری زودتر تمام بشه.
زودتر تمام میشه و به حالت توضیح عرض میکنم، سال شمسی حدود 10 الی 12 روز دیرتر تمام میشه. به این صورت که ماهای قمری، یعنی ماها را اگر بر اساس رؤیت ماه حساب کنیم، ماهای قمری یا 30 روزه یا 29 روز. بعضی از ماها 29 روزه، بعضی از ماها 30 روزه، ولی ماه قمری 31 روزه نداریم، همجور که 28 روزه نداریم. ماهای قمری یا 29 روزه یا 30 روز، در حالی که در ماهای شمسی 6 ماه اول سال 31 روزن به صورت ثابت،
همینطوره،
یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، اینا 31 روزن. 5 ماه نیمه دوم سال 30 روزن. ماه اسفند 29 روزه. هر 4 سال یه بار 30 روز میشه که اون سال را منجم میگن سال کبیسه. حالا مثلا اسفند بذاریم کنار، شما فرض بفرمایید که عرض کنم که نیمی از ماهای قمری 29 روز باشن. خب
بله،
وقت اینجا را به صورت ثابت 6 ماه اول 31 روزه، 5 ماه بعدی هم 30 روزه، همین چند روز تفاوت پیدا میکنه، حدود 10 الی 12 روز گردش ماهای شمسی دیرتر از ماهای قمری، ماهای قمری زودتر میچرخه. ولی زا برای شنوندگان عزیز عرض میکنم، میبینید که مثلا ماه رمضان هر سال یه مقدار میاد جلو گردش میکنه.
بله.
محرم هر سال یه مقدار میاد جلو گردش میکنه، در حال گردشه. این به این دلیله زودتر میچرخه، ولی مبدعش هر دو هجرت رسول خداست. و اما این که از کی رسمیت پیدا کرده این دوتا تاریخ، مخصوصا تاریخ هجری شمسی. تاریخ هجری شمسی در 1344 در مجلس شورای ملی اون زمان تصویب شده، رسمیت پیدا کرده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر دو تاریخ معتبر شناخته شده و رسمی شناخته شده. منتها تاریخ موالید و وفیات و تشخیص روزای مذهبی اینا بر اساس در شرع اسلام بر اساس ماهای قمریه، ولی هر دو از نظر اعتبار هر دو رسمیت دارن. و اما این شنونده عزیز و گرامی و امثال ایشون و کسانی که علاقمند به اینجور مسائل و مباحث دارن، تاریخ پیدایش اینجور تاریخ ها و اینا را بخوان ببینن، کتابی خدمتشون معرفی میکنم، میتونن این کتاب را تهیه و مطالعه بفرماین. البته در این مورد کتاب های متعددی هست. این کتابی که عرض میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد علی زمانی قمشه‌ای زحمت کشیدن نوشتن به نام هیئت و نجوم اسلامی.
بله.
اسم کتاب را تکرار میکنم، هیئت و نجوم اسلامی جلد دوم. میتونن همه این مباحث و خیلی بیش از اینا را در این کتاب مطالعه بفرمایند
انشاءالله. بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، علیک صلی الله، یا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا نبي
شنوندگان گرامی. سوال دیگری که در برنامه امروز مطرح میکنیم باز هم به صورت کتبی به دست بنده رسیده. دستاوردهای جنگ تبوک رو خواستن. چرا مسلمانان با وجود گرمای فراوان به منطقه شامات حرکت کردن برای جنگ تبوک؟ من این سوال رو به این صورت برداشت کردم.
بله.
که چرا مسلمانان با اینکه هوا گرم بود به منطقه شامات رفتن؟
بله. ظاهراً ایشون به اصطلاح سرچشمه رویداد جنگ تبوک را پرسیدن که این جنگ چجور رخ داد و با وجود این که اون زمان هوا گرم بود چرا تو اون هوا گرم رفتن به تبوک. البته این بحث در همه کتاب‌های تاریخ اسلام بحث شده، بحث آشناییه. در کتاب ما به نام تاریخ اسلام هم که توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها و دانشگاه آزاد اسلام چاپ شده، ما اونجا بحث کردیم. اجمال قضیه اینه که بله، هوا گرم بود و سال قبلش وضع مالی مسلمانان در مدینه خوب نبود، منتظر رسیدن خرما بودن، چون شهر مدینه شهر به اصطلاح باغستان بود، باغات و نخلستان زیاد داشتن، شهر اینجوری بود. کاسب اگر بودن مثل کاسبای مکه عمدت و تجار نبودن، خرده فروش بودن، خرده پا بودن کاسبهای مدینه، عمدتا دامدار بودن و باغدار.
بیشتر شهر کشاورزی بود.
بیشتر شهر کشاورزی بود و باغدار بودن و خرما تازه داشت سرخ میشد و میرسید و بسیار امیدوار بودن که بعد از مدتی فشار مالی خرماها برسه، اینا به گوشه‌هایش رفاه برسن. در این موقع بوده که توسط بازرگانان گندم، تجار و بازرگانانی بین حجاز، مدینه و شام رفت آمد میکردن، چوب و گندم و روغن از شامات میآوردن به حجاز. از طریق اینها به رسول خدا گزارش رسید که رومی ها در تبوک تجمع کردن و میخوان به مدینه حمله کنن. قرائن و شواهد صدق این قضیه زیاد بود، یعنی قرائنی وجود داشته این گزارش درست باشه، مخصوصا این که عرض کنم که یک سال پیش درگیری پیش آمده بود بین مسلمان ها و رومی ها در عرض کنم که موته، که قبلا در یکی از برنامه گذاشته عرض کرده موته اون روز گفته میشه، امروز در اردن واقع، ولی تبوک که گفته میشه در مرز اردن و عربستان امروز واقع، تا مدینه حدود 600 کیلومتر فاصله داره. در هر صورت چون قبلا هم درگیری نظامی پیش آمده بود و رومیا نتونسته بودن کاری انجام بدن و همواره رسول خدا از ناحیه رومی ها احساس خطر میشن، باور کردنی بود که این گزارش درست باشه، تجمع کرده باشن رومی ها در اونجا. به علاوه اگر رسول خدا حرکت نمی کرد و مسلمان ها حرکت نظامی انجام نمی دادن، اگر این خبری و صحت می داشت دلیل بر ضعف مسلمان ها می شد و اعتبار نظامی مسلمان ها را زیر سوال می برد. به علاوه رسول خدا از تاکتیک جنگی غافلگیری دشمن و سرعت عمل در موارد زیادی استفاده می کرد و این یکی از تاکتیک های بسیار مؤثر رسول خدا بود. در بسیاری از موارد مطالعه تاریخ جنگ‌های زمان رسول خدا نشون میده که حضرت پیش دستی میکرد و فرصت را از دست دشمن میگرفت، در موضع انفعالی قرار نمیگرفت، دشمن را غافلگیر میکرد، حمله برق‌آسا و سریع انجام میداد، به دشمن اجازه نمیداد از مقرش حرکت کنه، در مقرش و موطنش دشمن را مورد حمله قرار میداد. بنابراین تاکتیک حرکت سریع هم ایجاب میکرد که رسول خدا زودتر به این توطئه پاسخ بده. اینه که ولی همجور که ایشون اشاره فرمودن هوا فوق‌العاده گرم بود و از نظر اقتصادی مسلمان ها در تنگنا بودن، بعد راه خیلی طولانی بود، حدود 600 کیلومتر راه میبایست با وسایل اون روز برن، بعد مسلمان ها مرکب سواری نداشتن، آذوقه و امکانات مالی نداشتن. میگن در این جنگ تبوک عملا حرکت کردن، هر 10 نفر یک چارپای سواری داشتن، به نوبت سوار میشدن، این همه مسافت را با این وضع رفتن. درسته به طوری که جیش الاسره معروف شد، یعنی جنگ همراه با دشواری، جنگ در زمان سختی و دشواری و رنج و زحمت، درسته اینجوری بود، ولی هیچ چاره نبود، با تمام این مشکلات حرکت کردن و میگن 30,000 نفر بودن، یعنی چنین رقمی تو موقع سابقه نداشته در ارتش اسلام، بزرگترین رقم و عددی که در جانب مسلمان ها ثبت شده تعداد سپاهیان اسلام در این جنگه. رفتن با تمام این مشکلات از منازل کم آب، از صحراهای سوزان و گرم و طاقت فرسا گذشتن، وقتی به تبوک رسیدن با رومی ها روبرو نشدن، لشکر اونجا ندیدن، یا اصل گزارش درست نبوده، یا اونا مطلع شدن از حرکت مسلمان ها و ارتش به این بزرگی مسلمان ها، آبرومندانه عقب نشینی کردن و قواشون رو متفرق کردن. اسم این حرکت جنگ مونده، ولی عملا در اینجا جنگی رخ نداد. رسول خدا و مسلمان ها رسیدن به منطقه تبوک، حدود 20 روزی اونجا توقف کردن. رسول خدا با بعضی از قبایل اون منطقه یا قبایل سر راه معاهدات منعقد کردن، معاهدات دوستی یا عدم تجاوز، که از تحرکات اونا خاطر حضرت آسوده باشه اینجور دستاوردها و برکات داشت.
از نظر مناسبت ها و روابط و بین خود دولت رسول خدا و روم آیا این دستاوردی داشت؟ این
حرکت بله حالا عرض میکنم. این معاهده و پیمان دوستی یا عدم تجاوز یا پیمان اتحاد با بعضی از قبایل اطراف تبوک و همچنین قبایل سر راه، اینا از فواید و دستاوردهای ضمنی این سفر بود، این حرکت بود. اما در رابطه با روم هم بله دستاورد بزرگی داشت و اون این بود که این در واقع یک مانور نظامی بسیار بزرگی بود که قدرت رزمی و قدرت دفاعی و بازدارندگی ارتش اسلام را و سپاه اسلام را رومیا فهمیدن و دیگران هم فهمیدن، دیگه جرأت نمی کردن در صدد حمله بر مسلمان ها بر بیان. خیلی مهم بود 30,000 نفر سپاه و خود این که مسلمان ها اصلا به جنگ رومیا برن با این خودش خیلی مهم بود. می دونیم که اون زمان دو تبر قدرت بود در دنیا، که ایران ساسانی بود، که روم بود، البته مقصود روم شرقی بود. خود این که یک قدرتی 600 کیلومتر مسافت را طی کنه و بیاد به جنگ یه ابرقدرت اون روز دنیا، این خودش خیلی دل و جرأت میخواست، به خصوص این که رومیا دیگه هیچ کاری نتونسته انجام بدن. مانور بسیار بزرگی بود، اونا به اصطلاح ماستا را کیسه کردن، خلاف کردن. از طرف دیگه قریش هم قدرت نظامی مسلمان ها را درک کردند. بعد از عمدتاً یه مقدار بعد از فتح مکه، چون جنگ تبوک یک سال بعد از فتح مکه رخ داد، در سال 9 هجرت رخ داد و قریش فهمیدن که دیگه قدرت بلا منازع قدرت مسلمان ها، ولذا میگن بعد از فتح مکه هیئت‌های مختلفی از مناطق مختلف و قبایل مختلف سرازیر شدن به مدینه، محضر رسول خدا رسیدن، اعلام اسلام و تسلیم در برابر اسلام کردن، مخصوصا و به ویژه بعد از جنگ تبوک. به قدری هیئت‌های اعلام اسلام و تسلیم از طرف قبایل مختلف و عشایر مختلف و از نقاط مختلف سرازیر شدن به مدینه که اونسار را سنت الوفود نامیدن. اصطلاح در تاریخ اسلام سال 9 هجرت را میگن سنت الوفود. وفود جمع وفده، وفد یعنی هیئت. میگن هیئت نمایندگی فلان کشور آمده، فلان هیئت فلان جا رفته. عرب به اینجور هیئت میگه وفد، جمعش وفوده. میگن سنت الوفود، سالی که هیئت‌های زیادی به نمایندگی از قبایل مختلف و مردمان مختلف آمدن در مدینه محضر رسول خدا رسیدن و به نمایندگی از مردم خودشون اعلام کردن که از این تاریخ ما مسلمان هستیم و زیر تابعیت دولت اسلامی و حکومت رسول خدا ما زندگی میکنیم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر هستیم از پاسخی که به سوال این شنونده گرامی دادید. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. امیدواریم که در آینده هم توفیق داشته باشیم همچنان در محضر استاد پیشوایی به سوالات تاریخی شما گرامیان پاسخ بدیم. تا روزی دیگه و تقدیم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا.
يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله عليك صلى الله يا بحر علم الله
يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار
يا كعبة الأسرار يا منبع الأنوار يا مصطفى الرحمن
شد نام احمد جاودان.